خب تصور کنین فقط برای یه لحظه خودتون رو بذارین توی موقعیت. یه ارتش به شدت بی‌رحم، یعنی یه ماشین جنگی مجهز که تاریخ تا اون روز نظیرش رو ندیده بود، دقیقاً پشت مرزهای شما اردو زده.
و استراتژی اصلیشون هم فقط ایجاد رعب و وحشت خالصه.
دقیقاً. 10 کیلومتر بیشتر با شما فاصله ندارن. یعنی میتونید به معنای واقعی کلمه غبار حرکت عرابه‌آهای اونا رو تو افق ببینید. خب توی همچین شرایطی انتظار دارید رهبران شما چه واکنشی نشون بدن؟
راستش منطق میگه باید وضعیت اضطراری اعلام کنن.
آره، مثلا پناهگاه بسازن یا مردم رو برای مقاومت تمام عیار آماده کنن. اما نه، اونا یه مهمونی شاهانه راه میندازن، تاجهای گل روی سرشون میذارن، تا خرخره مست میکنن و به تمام دنیا میخندن.
صحنه به شدت سورئال و عجیبیه، یعنی ترکیبی از انکار کامل واقعیت و یه غروری که در نهایت کار دستشون میده.
و این واکنش دیوانوار در واقع نقطه ورود ما به این کاوش عمیق امروزه. این تصویر محور اصلی یادداشتا و تحلیلای دکتر جان آزوالت روی فصلای 28 و 29 کتاب باستانی اشعیاس. ما امروز اینجا نیستیم که صرفاً یه متن تاریخی رو خط به خط روحانی کنیم یا یه کلاس تاریخ باستان داشته باشیم. مأموریت ما استخراج بینش‌هایی درباره ماهیت قدرته
که ببینیم وقتی فشار به بی‌نهایت میرسه، غرور نخبگان و ساختار جوامع چطور متلاشی میشه. چیزی که این منابع رو به شدت جذاب میکنه لحن خود متن اصلیه. میدونی ما با یه گزارش خشک و بیروح طرف نیستیم
اصلاً.
تو این یادداشتا با ترکیبی از طنز خیلی تاریک، استعاره های تکان دهنده و البته یه امید ناگهانی تو تاریک ترین لحظات روبرو هستیم.
خب پس بیاین یکم فضا رو ترسیم کنیم.
آره، ببین اگه بخوایم تصویر دقیقی داشته باشیم، باید بریم به سال 722 قبل از میلاد. یهودا عملاً شبیه به یه انبار باروت بود. پایتخت پادشاهی شمالی یعنی سامره کاملاً به دست آشوری ها سقوط کرده.
پس یهودا کاملا تنها مونده، آخرین سنگر.
آره، و مسئله اینجاست که هدف نهایی آشوری ها اصلا خود یهودا نیست. اونا دارن به سمت جنوب حرکت میکنن تا به مصر برسن.
که خب قطب ثروت دنیای باستان بوده.
دقیقاً، و برای رسیدن به اونجا باید از جاده ساحلی عبور کنن. مشکل مرگبار اینه که یهودا دقیقاً تو مسیر حرکت این ماشین جنگی توقف ناپذیر قرار داره.
وای، یعنی یهودا عملا نقشی یه سرعتگیر کوچیک رو تو مسیر یه تانک قولپیکر بازی میکنه.
تعبیر خیلی دقیقی بود.
خب تو این فضای پر از رعب و وحشت، تحلیلای منبع ما روی یه کلمه کلیدی تو متن دست میذاره. کلمه عبری وای. وقتی من این بخش رو میخوندم متوجه شدم این کلمه صرفاً یه هشدار ساده نیست.
نه اصلاً، لحن شبیه مرثیه است.
آره، شبیه آوازیه که برای تشییع جنازه قطعی خونده میشه. پیام مرکزی اشعیا تو این متن اینه که وای بر کسانی که صبر نمی کنند. این مفهوم صبر کردن منو خیلی درگیر کرد.
چطور؟
میدونی تو زندگی شخصی خودمون من وقتی تحت فشار شدیدی هستیم، مثلا منتظر جواب یه آزمایش پزشکی مهم هستیم یا کسب و کارمون داره از هم میپاشه، غیر قابل تحمل ترین چیز همون حس تعلیقه.
آها، اون بیخبریه.
دقیقاً، ما گاهی به احماقانه ترین و دمدستی ترین راه حل ها چنگ میزنیم فقط برای اینکه از شر اون حس تعلیق خلاص بشیم. اما اینجا یه سوال پیش میاد. آیا تو این متن صبر کردن دقیقاً به معنای دست روی دست گذاشتن و تسلیم شدنه؟
خب بر اساس تحلیل دکتر آزوالت مترادف دقیق کلمه صبر تو اینجا واژه اعتماده. این انفعال آدمای ترسو نیست. صبر کردن یعنی اعتماد به اینکه کنترل نهایی تاریخ تو دست خداست، نه ملت‌های قدرتمند.
یعنی ماشین جنگی آشور تصمیم گیرنده نهایی نیست.
دقیقاً، وقتی تو این توانایی اعتماد کردن رو از دست میدی، روان تو برای فرار از اون تعلیق آزاردهنده به سمت مکانیزم‌های دفاعی خیلی مخربی کشیده میشه.
و این ما رو برمیگردونه به همون مهمونی دیوانواری که رهبران راه انداخته بودن. وقتی رهبران یه جامعه اعتمادشون رو از دست میدن، به این مکانیزم‌ها پناه میبرن. استعاره‌ای که اینجا استفاده میشه بی‌نظیره.
اشیا پادشاهی شمالی رو به یه تاج باشکوه تشبیه میکنه.
یه تاج روی یه دره غنی که حالا داره پژمرده میشه، رهبران اونا مغرور و مست توصیف شدن.
آها، خب اینجا یه چالش مفهومی هست. ترکیب غرور و مستی یکم متناقض نیست؟
چطور؟
خب معمولا وقتی به آدمای مغرور فکر میکنیم، مخصوصا سیاستمدارا، تصویر کسانی میاد تو ذهنمون که وسواس کنترل دارن، میخوان با مشت آهنین رو همه چیز مسلط باشن. اما مستی نماد بارز از دست دادن کنترله. چرا این دوتا با هم گره خوردن؟ به نظرم میرسه این مستی لزوماً مستی با الکل نیست. شاید استعاره از غرور قدرته.
آره، اینکه فکر میکنی همه چیز تحت کنترلته.
دقیقاً، فکر میکنی جذاب و مسلطی، در حالی که بقیه دنیا دارن با پوزخند به حماقت و تلو تلو خوردن تو نگاه میکنن.
خیلی تحلیل جالبیه و دکتر اوزوالد هم روی همین نقطه انگشت میذاره. همین توهم کنترله که اونا رو کور کرده. در مقابل این تاج مستانه، متن یه نقطه مقابل قرار میده.
تاج شکوه خداوند.
آره، و اینجا منبر ما یه مفهوم عمیق عبری رو باز میکنه به اسم میشپات.
صبر کن، میشپات همون کلمه ای نیست که معمولا به عدالت حقوقی تو دادگاه ترجمه میشه؟
چرا، ترجمه رایجش همینه، ولی دکتر اوزوالد تأکید میکنه که این کلمه فقط به معنای قضاوت حقوقی نیست. میشپات در واقع یعنی بازگرداندن نظم حقیقی به جامعه و آفرینش.
چه جالب.
یعنی جهان بر اساس یه هارمونی خاصی کار میکنه، چیزی که مستی و غرور دقیقاً اون رو از بین بردن. خداوندی که تاج شکوه توصیف میشه، در واقع همون منبع بازگرداندن این نظم از دست رفته است.
خب حالا که رهبران این نظم رو با غرورشون متلاشی کردن، وضعیت مردم عادی چطوره؟
اینجا متن خیلی تاریک و کنایه آمیز میشه. اشیا جزئیات تکان دهنده ای رو میشکنه.
آره، تصویر کاهنان و پیامبران رو میده که از شدت مستی دارن تو استفراغ خودشون تلو تلو میخورن. واقعا تصویر منزجر کننده ایه. نتیجهش هم اینه که مردم شبیه نوزادانی که از شیر گرفته شدن بی پناه و ناآگاه رها میشن.
و تو همین وضعیت به یه عبارت خیلی عجیب عبری میرسیم. قا واقا لا والا.
آره اینو دیدم. واقعا این کلمات چه معنایی دارن؟ شبیه ورد جادوییه.
راستش سالها مترجمها درگیرش بودن، اما محتمل ترین توضیح اینه که اینا اصلا هجاهای بیمعنی هستن، صداهایی که برای آموزش الفبا به بچه های کوچیک استفاده می شده.
یعنی مثل آ ب پ گفتن به بچه ها؟
دقیقاً. پیام اشیا خیلی تحقیرآمیزه. میگه شما باید تا الان مفاهیم عمیق رو درک می کردید، اما حالا من مجبورم با زبان نوزادان با شما حرف بزنم، چون فقط همینو می فهمید.
واو، پس عملاً داره ظرفیت عقلی نخبگان رو مسخره می کنه. ترکیبش با اون مستی شبیه اینه که یه مش نوزاد مست دارن مملکت رو اداره می کنن.
دقیقاً. و پیامد این نشنیدن خیلی سنگینه. اشیا میگه چون اونا به این حرفای ساده گوش ندادن، حالا خداوند مجبور میشه از طریق مردمی با لبهای بیگانه باهاشون صحبت کنه.
که همون آشوریا هستن.
بله. اینجا تو یادداشتا یه مداخله تاریخی جالب داریم. دکتر آزوالت یه گریزی میزنه به دوران معاصر و رفتار جوامع مدرن رو بررسی میکنه.
البته ما اینجا باید به شنونده ها یادآوری کنیم که قصد نداریم اصلا وارد جناح بندی های سیاسی بشیم. این منابع هم فقط دارن یه الگوی رفتاری رو گزارش میدن و ما هم فقط داریم همون ایده ها رو منتقل میکنیم بدون اینکه بخوایم طرف کسی رو بگیریم.
100%. بحث اصلا سیاسی نیست، بحث روانشناسی توده است. منبع اشاره میکنه به بعد از حادثه 11 سپتامبر تو آمریکا. میگه چطور مردم موقتا هجوم بردن به کلیساها و مساجد.
آره، یه شوک بیدارکننده بود.
اما خیلی زود همه چیز برگشت سر جای اولش. مردم دوباره تو مادیگرایی، غرور و میل به سرگرمی غرق شدن. این یه الگوی تکراری تو تاریخه که ملت‌ها خوشدارهای برخواسته از حوادث رو نادیده میگیرن.
خب اینجا یه تناقض بزرگ بر من پیش میاد. اگه قرار باشه این نیروی برتر یا خداوند در نهایت شفابخش باشه و نظم رو برگردونه، چرا اجازه میده یه فاجعه‌ای مثل حمله آشور رخ بده؟ مگر هدف التیام نیست؟
سوال خیلی خوبیه. پاسخی که منبل میده از یه استعاره پزشکی استفاده میکنه. بله، هدف شفاست، اما گاهی شدت بیماری و عفونت به حدی رسیده که تنها راه درمان یه جراحی به شدت دردناکه.
یعنی باید عضو فاسد رو بریز.
آره، تنها راه عبور از آتش قضاوت و فروپاشیه تا بشه دوباره از نو ساخت.
و این ما رو میرسونه به بخش بعدی. وقتی این نخبگان اورشلیم که اشعیا اونا رو تمسخر کننده و احمق خطاب میکنه، این هشدارها رو میشنوند. راه حل جایگزینشون چیه؟
راه حلشون یه کشف تاریخی فوق‌العاده جذاب تو این یادداشتا. اونا مدعی میشن که ما با مرگ قرارداد بستیم.
قرارداد با مرگ؟
آره، کلمه عبریش موت هست. این میتونه کنایه از اتحاد سیاسی با مصر باشه که فکر میکردن نجاتشون میده. اما توی سطح عمیق‌تر اشاره به اسطوره های کنعانیه.
یعنی بستن پیمان با خدای مرگ؟
دقیقاً، تو اسطوره های کنعانی موت خدای مرگ بود. اونا تو اوج وحشت رفتن با خود مرگ قرارداد بستن تا مرگ ازشون عبور کنه.
عجب توهمی. میدونی؟ وقتی به این فکر میکنم میبینم این دقیقا همون دروغاییه که ما امروز بهشون پناه میبریم تا با واقعیت روبرو نشیم.
چطور؟
خب ما هم امروز به قدرت نظامی پناه میبریم یا به حسابای بانکی خیلی پر یا مثلا زندگی تو جوامع حصارکشی شده و شهرکهای امنیتی.
آها، محصورای مدرن ما.
آره، ما تو ذهنمون فکر میکنیم اینها خدایانی هستن که ما را از سقوط حفظ میکنن، باهاشون قرارداد میبندیم.
اتفاقا اینجا تو منبع یه نقل قول بی‌نظیر از دیتریش بونهوفر هست که خیلی به این بحث میخوره.
چی میگه؟
میگه شما تنها زمانی واقعا مالک چیزی هستید که در اعماق قلبتون بدونید بدون اون وضعیت بهتری خواهید داشت.
واو، این خیلی سنگینه. یعنی تا زمانی که فکر میکنی باید یه چیزی رو حتما داشته باشی تا احساس امنیت کنی، در واقع تو مالک اون نیستی.
دقیقاً، اون چیز مالک توه. تو برده اون حسارها و اون حساب بانکی هستی.
پس پادزهر این برده بودن چیه؟
خداوند در مقابل این قراردادهای دروغین یه سنگ بنای آزموده شده تو صهیون قرار میده. قانون اینه، یه زندگی مبتنی بر اعتماد هرگز فرو نمیریزه.
خب، اگه قانون دنیا اینقدر روشنه که با اعتماد کردن نجات پیدا میکنیم، یه سوال پیش میاد. چرا نخبگان و رهبران این رو نمیفهمن؟
اشیا برای جواب دادن به این از یه تصویرسازی گرافیکی خیلی معروف استفاده میکنه. تصویر یه کشاورز.
آها، همون کشاورزی که میدونه کی باید چی کار کنه.
آره، کشاورز میدونه که نباید بعد از بذرپاشی دوباره زمین رو شخم بزنه. اون میفهمه که جهان بر اساس یه سری قواعد و ریتم مشخص کار میکنه.
همون نظم میشپات.
دقیقاً.
یعنی چرا یه کشاورز ساده و بیسواد این قواعد نظم کیهانی رو میفهمه، اما نخبگان پایتخت نشین که قراردادهای بین المللی میبندن تا این حد کور هستن؟
چون نخبگان فکر میکنن میتونن واقعیت رو دستکاری کنن. اینجا وارد فصل 29 میشیم. اشیا اورشلیم رو آریل خطاب میکنه.
آریل یعنی چی؟
به معنای شهر، خدا یا کانون آتش و قربانگاهه. مردم اونجا یه توهم وحشتناک داشتن. فکر میکردن خدا برای زنده موندن به قربانیای اونا نیاز داره.
اه؟ یعنی یه جور باج دادن به خدا؟
آره، میگفتن ما قربانی میدیم پس شهر هرگز سقوط نمیکنه. یه دین کاملا ظاهری و معامله گرایانه.
پس مجازات این غرور و دین ظاهری چیه؟
متن میگه مجازاتشون اینه که شهر چنان با خاک یکسان میشه که صدای اونا مثل صدای ارواح از زیر خاک به گوش میرسه. چرا؟ چون اونا با زبونشون به خدا نزدیک بودن اما قلبهاشون فرسنگها دور بود.
یعنی دینشون صرفاً یه عادت آموخته شده از انسانها بود، نه ناشی از عشق و تسلیم.
دقیقاً، اما همونطور که تو اول بحث گفتیم، این پایان داستان نیست. یه نقطه عطف خیلی مهم تو یادداشت‌های دکتر آزوالد هست.
آره، اون چرخش ناگهانی به سمت امید.
بله، دکتر آزوالد تأکید میکنه که قضاوت هرگز کلام آخر و مقصود نهایی خداوند نیست. به طور کاملا ناگهانی تو متن، دشمنانی که مثل کابوس بودن شبیه کاه تو باد پراکنده میشن.
یعنی از قضاوت مطلق میرسیم به امید مطلق.
آره، اما امیدی که نیازمند این پاکسازی بود.
خب، این مسیر تحلیلی واقعا شگفت‌انگیز بود. بیاین پیام‌های اصلی رو برای شما شنونده‌ها جمع‌بندی کنیم. ما دیدیم که چطور از دست دادن اعتماد باعث توهم کنترل و غرور میشه.
و دیدیم که خطر مستی معنوی و تکیه کردن به قراردادهای دروغین با مرگ چقدر زیاده.
آره، و در نهایت هم تفاوت خرد اون کشاورز با نخبگان رو بررسی کردیم. اینکه آرامش حقیقی تنها تو پذیرش نظم هستی، همون سنگ بنا، و داشتن یه قلب صادق نهفته است.
نه تو عادات مذهبی توخالی یا قدرت نظامی.
دقیقاً. و حالا برای پایان این کاوش عمیق دوست دارم یه چالش ذهنی رو برای شما مطرح کنم تا خودتون روش فکر کنید.
بشنویم.
ما تمام این مدت درباره این صحبت کردیم که صبر کردن معادل اعتماد کردنه. اما بیاین عمیق‌تر نگاه کنیم. آیا ممکنه این استرابی که ما امروز تو زندگی داریم برای حل سریع مشکلات
و اون پناه بردنمون به مصرعهای مدرن؟
آره ممکنه دقیقاً به این دلیل باشه که ما از سکوت میترسیم، از روبرو شدن با خود واقعیمون وحشت داریم. چه میشه اگه اون احساس ناخوشایند صبر کردن و معلق بودن در واقع همون پادزهری باشه که ما رو از مستی غرورمون بیدار میکنه
و اجازه میده بالاخره صدای حقیقی درونمون رو بشنویم؟
دقیقاً. روی این موضوع فکر کنید. از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید ممنونیم. تا بحث و بررسی بعدی مراقب خودتون و اون نظم حقیقی درونتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.